سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 24 ژوئن 2017 و سوم تیر ماه 1396. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم دلم می‌خواد چند تا و اقل دو تا کتاب که قول دادم، یعنی اشاره بهشون کردم هفته گذشته، اونها نویسندگانشون اسمشون یادم نبود، نرم معرفی بکنم به یه مجله ترقی خواه رو. بنابراین ممکنه این کتاب نشون بدی زرزاد جان؟ اول گفتم کتاب The Price که در واقع سرگذشت شرکت های نفتیه. هفته گذشته من کتاب A Peace to End All Peace نوشته ارشواد دیوید فرامکین رو معرفی کردم، برای اینکه ما تاریخ در واقع خاورمیانه رو که اصلا چجوری خاورمیانه یا جنوب ارشواد که اون چیزی که امپراتوری عثمانی بود و بعد از شکست عثمانی ها چطور در واقع انگلیس و فرانسه و بعد امریکا البته بین خودشون تقسیم کردن، ولی در این حال باید چون تمام اینها وابسته به این پرایز یا این جنجینه عظیم نفته، باید ما تاریخ خود شرکت‌های نفتی را هم بدونیم. دانیل یرگین در واقع الان از مشاورین برجسته شرکت‌های نفتی، یه آدم دست‌راستیه. مرسی. The Price. دومیش هست که اون کمتر بهش توجه میشه، عرض شود که The Seven Sisters که نوشته عرض شود که آقای آنتونی سامسون. بله، The Seven Sisters. این هم کتاب فوق‌العاده ارزشمندیه راجع به هفت خواهران که الان تبدیل به سه چهار تا خواهر در اثر ادغامی که با هم دیگه شدن به اصطلاح مثلا تکساکوی دیگه وجود نداره، گتی وجود نداره، همشون به اصطلاح اومدن دوباره اکسان موبیل و شبت چیز، یعنی سه چهار تا بیشتر نیستن، ولی اینم کتاب ارزشمندیه. مرسی. در این حال میخواستم یه مجله ترقی خواه رو هم به عزیزان معرفی بکنم، در اینکه مجله مانکی ریویو یه مقداری تئوریکه، ولی این مجله رو که میخوام نشون بدم یه مقدار بحث میکنه راجع به مسائل روز و در این حال که تئوریک هست ولی مسائل روز رو باشون برخورد میکنه. لطفا اینو نشون بدید. The Jacobin. Jacobin یعنی جاکوبن، در حقیقت همون جاکوبن ها و ژیروندین ها در انقلاب کبیر فرانسه بودن که جاکوبن ها در حقیقت بخش رادیکال اصلا انقلاب فرانسه. مرسی. این هم از مجلات ترقی‌خواه، این آخرین شماره شه، ولی فکر میکنم شماره جدیدش هم تازگی بیرون اومده و راجع به مسائل خاورمیانه و مسئله عربستان اینا توش مسائل زیادی. این شماره‌ای که نشون دادم بیشتر راجع به مسائل امریکای لاتین، چندین مقاله جالب که در ونزوئلا چی داره میگذره، در اکوادور، در برزیل و امثال هم مثلا تم یا درون مایش راجبه وقایعی که در امریکای لاتین داره میگذره. و اما میرسم به مسائل روز و من در واقع یک لیست از خبرهایی که در واقع در این هفته، برای اینکه ما باید اخبار هفته رو بررسی بکنیم و بعد پیش زمینه های تاریخی و یا بنیانهای تئوریکی که در پشتش هست. بعضی از عزیزان گله می کنن که این فرزن که شما راجب انقلاب اکتبر این همه رفتی توی ریزکاری هاش، جوانب مختلفش و غیره و غیره، حالا توضیح می دم. در ایران باید جبهه سومی به وجود بیاد، باید نیروی تازه نفسی به وجود بیاد، باید نیروهای چپ و ترقی خواه احیا بشن. احتیاج به کادر سیاسی داریم. احتیاج به کادرهایی داریم که لااقل به یک یا چند زبان خارجی تسلط داشته باشن. کادرهای احتیاج داریم که تاریخشون رو بدونن. کادرهای احتیاج داریم که تاریخشون رو بدونن، که فلسفهشون رو بدونن، که علمی برخورد بکنن، تا بتونن نیروهایی رو که در واقع الان تبدیل به حائلی بین مردم و رژیم داعشی شدن، اینا رو کنار بزنن. این جبهه سوم باید به وجود بیاد و در نتیجه ما احتیاج به کتاب‌های متعدد داریم که بخونیم. کتاب‌های فلسفی، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های علمی، روانشناسی علمی. حالا من دوباره شروع کردم به مطالعه پاولوف و اگر شد دوباره راجبش صحبت میکنم. ما احتیاج داریم به منشأ حیات، اینه که انسان چگونه انسان شد، شعور انسان چگونه پا گرفت، انسان چگونه شعورمند شد، تبدیل به سوژه شد. و تاریخمون رو باید بخونیم تا بفهمیم که امپریالیسم یعنی که سیستم سرمایه‌داری رو باید بشناسیم، تا نیروهایی مثل چپهای بریده و اصلاح طلبا که میخوان خاک تو چشم ما بپاشن، اینها رو کنار بزنیم. ما باید جلوگیری بکنیم از این نیروهایی که اومدن وارد میدون شدن و در واقع میخوان حائل بین مردم ستم دیده و زحمتکش ایران از یک سو و داعشی های آدمخوار از طرف دیگه شدن و ادعا میکنن که اپوزیسیون هستن. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا در واقع ضربگیر رژیم هستن. اینا کسایی هستن که تو چشم مردم خاک میکاشن. مثالهاش لا تعد و لا تحصاست. ببینید الان از روحانی چه قهرمانی برای مردم ساختن، خاک تو چشم مردم میپاشن. حالا میرم مقدمه ای راجع به این قضیه تا چهره بعضی از این چپهای بریده و این اتحاد مقدسی که بین چپهای بریده و اصلاح طلبا به وجود اومده. خطر فوق العاده عظیمیه برای آینده کشورمون و باید اینا رو ما بشناسیم. بنابراین ابتدا میرم اخبار این هفته رو باز میکنم تا ببینیم واقعا نتایج و پیامدهای این اخبار در روی کشور ما چه خواهد بود. روز یک شنبه 18 ژوئن ما میدونیم که یک هواپیمای سوری رو امریکایی‌ها در منطقه‌ای که نزدیک رقا بود ساقط کردن. این برای اولین باره که امریکا در واقع بعد از سالهای سال بعد از جنگ ویتنام که میاد در یک کشوری جنایتکارانه تجاوز میکنه، پایگاه درست میکنه برای برانداختن و تغییر رژیم و در نتیجه دست به این عمل جنایتکارانه میزنه. و البته ما میدونیم که روسیه که قبلا در واقع با این یه قراردادی بین هم وزارت دفاع روسیه و هم امریکا که پایگاهشون در قطر باشه بود که به همدیگه راجع به این عرشبت که هواپیماها و سایر قضایا با همدیگه رابطه داشتن، به همدیگه اطلاع می دادن، روسیه اینو قطعش کرد و بهشون هشدار داده که بعد از این هر هواپیما چه بی سرنشین و چه با سرنشین امریکایی و یا مال ائتلاف در غرب رودخانه فرات اگه بیاد میتونه هدف، نه اینکه ما ساقطش میکنیم، هدف قرار خواهد گرفت. خود این در حقیقت به طور ضمنی و نه تهدید قطعی، اینا چیزهای ریزکاریه که اگر عزیزان مقالات سیکر رو بخونن که چرا با این لحن ملایم در حقیقت روسها به امریکا هشدار دادن. ولی فوق العاده مهمه که در واقع در سوریه اوضاع به سمتی داره میره که در واقع مثل یه فتیله‌ایه که داره به بمب یا به دینامیت نزدیک میشه و ما باید اینو دنبالش بکنیم. نه تنها اون، بلکه ما میدونیم که در همون روز در حقیقت ایران به تلافی، در همون روز یک شنبه به تلافی حمله تروریستی که به ایران شد، در حقیقت دو یا چند تا موشک به یکی از مناطق گرد همایی در حقیقت داعشی ها در دیر و زور فرستاد که البته بعداً به اصلا لیست اونهایی رو که کشته شدن و به یکی از مراکزشون در واقع هم. این هم یکی از اتفاقاتیه که افتاده با عواقبش. روز دو روز بعدش، روز سه‌شنبه، عرصبت که امریکا در حقیقت یک هواپیمای بی‌سرنشین ایران رو در سوریه ساقط کرد. این هم یکی از مواردیه که باید مواظبش باشید. عرصبت که روز چهارشنبه یعنی 21 جون اتفاق دیگری در عربستان افتاد و اونم کنار گذاشتن محمد بن نایف که در حقیقت ولیعهد عربستان بود. در واقع بعد از اینکه آقای ملک سلمان به قدرت رسیده، در جامعه 2015 تمام قوانین و قواعدی رو که در عربستان بوده در واقع جا به جا کرده. برای اینکه ما میدونیم همیشه فرزندان عبدالعزیز میبایست بر پایه سنشون یکی پس از دیگری به پادشاهی عربستان برسن، در حالی که سلمان این قاعده و قانون رو به هم زد و محمد بن نایف یعنی پسر برادرش رو ولیعهد کرد، در حالی که از قبل اینا با هم دیگه اختلاف داشتن و پیشبینی میشد که برش دارن و آقای محمد بن سلمان یعنی پسرش رو ولیعهد بکنه. حالا اینه که امارات و خانواده آل نهیان و خود امریکا و آقای ترامپ در این سفرش چه نقشی در این قضیه داشتن و دوست گرامیشون رو و مخصوصا جرد کوشنر یعنی نماینده اسرائیل و نماینده صهیونیست‌ها در کاخ سفید که دوست بسیار نزدیک آقای محمد بن سلمانه، بالاخره ما میدونیم که روز چهارشنبه ملک سلمان پسرش رو در حقیقت ولیعهد اونجا کرد و ما میدونیم که محمد بن سلمان چه کینه حیوانی نسبت به ایران داره و در نتیجه همه اینها زنگ خطرهایی که باید مواظبش باشیم. و بالاخره از سوی دیگر روز جمعه یعنی دیروز، بالاخره بعد از اینکه ما میدونیم عربستان و دوستانش یعنی امارات و بحرین و مصر اینا رابطهشون رو با قطر قطع کردن و خواستایی از قطر داشتن و مدتی منتظر موندن، آقای تیلرسون چندین بار گفت که چرا خواستاتون رو آشکار نمی کنید، بالاخره دیروز آشکار کردن در 13 مورد و اینها مواردیه که ما میدونیم در واقع تسلیم بلا منازع و بدون قید و شرط در حقیقت قطر رو میخوان که فرضاً رابطش رو با اخوان المسلمین قطع بکنه، رابطش رو با ایران قطع بکنه، پایگاه نظامی ترکیه رو در اونجا ببنده، عرشبت که و خلاصه تسلیم کامل. و نمیدونم اشاره کردم یا نه، تلویزیون الجزیره رو ببنده که در واقع قطر نمیتونه زیر بار این قضایا بره. ولی در همین فاصله امریکا 12 میلیارد دلار هم هواپیماهای F-15 به قطر فروخت، یعنی زمانی که معاملات تجاری و در حقیقت ماشین Military Industrial Complex یا مجتمع نظامی صنعتی و دستگاه‌های و در حقیقت کارخانجات اسلحه سازی امریکا سود ببرن، چه باک در حقیقت بسیار منافع اونها. ولی در این حال این شکافی که بین قطر از یک طرف و در حقیقت قطر و ترکیه از یک طرف که هر دو دوستان امریکا هست و ترکیه در ناتو هستش، از یک طرف و عربستان و امارات و مصر و بحرین به وجود اومده، این اثرات بسیار بسیار پر اهمیتی داره که همینجا بدون اینکه دلم خواهد یادم نره به چه دلیلی که در حقیقت ارتش سوریه داره در بعد از آزاد کردن حلب واقعا به طرف شرق داره میره و روزی نیست که پیروزی های تازهی به دست نیاره و این تروریست های ضد بشر رو پشت سر هم شکست نده. علتش خیلی آشکاره، برای این که ترکیه از یک طرف در حقیقت بعد از کودتایی که در ماه جولای گذشته در ترکیه شد که الان اسنادش بیرون اومده که داستان چیه و امارات حدود چندین میلیارد دلار خرج کرده برای اینکه این کودتا صورت بگیره. یعنی کودتای الکی همینجوری نبوده، درسی بود برای ترکیه که بعد از اون ما میدونیم ایران و روسیه دو کشوری بودن که قبل از همه بهش راجع به این چیز همین که به اصطلاح شکستش رو تبریک بهش گفتن و همیشه قبلش بهش اطلاع دادن چیز این کودتایی میخواد بشه. برابر این ترکیه یه مقدار در واقع دست برداشت و یا کوتاه اومد از پشتیبانی که از این گروه های تروریستی هم ترکمن و هم به اصطلاح واقعا انواع و اقسام تروریست ها که میذاشت از ترکیه وارد بشن، اینها رو تا حدی متوقف کرد. یعنی در واقع با ایران و روسیه وارد مذاکره شد و به توافق رسیدن که تا حدی جلوی این تروریست ها رو و ورود این همه صدها و هزاران تن اسلحه گرفته بشه و به همین دلیل بود که ارتش سوریه در حقیقت موفق شد که حلب رو آزاد بکنه. بدون همکاری ترکیه نمیتونست ارتش در واقع سوریه نمیتونست حلب رو آزاد بکنه و بعد از اینکه حلب آزاد شده نیروهای ترکیه و نیروهای نظامیش تا حدی دستشون باز شده که بتونن کم کم و کم کم هم پالمیرا رو آزاد بکنن از دست این ضد بشرهای تروریست دوستان امریکا، CIA، عربستان و قبلا هم قطر و در نتیجه به اصطلاح کم کم و کم کم برن و ما میدونیم الان نیروهای سوری رفتن و تا مرز عراق که حالا هفته قبل من صحبتشو کردم که امریکا چطور در حتان در حقیقت یه پایگاه یعنی تجاوز کرده به خاک سوریه و در اونجا یه پایگاه درست کرده که دوبار به نیروهای سوری موقعی که میخواستن به اونجا نزدیک بشن حمله کرد، ولی نیروهای سوری در حقیقت اونا رو دور زدن و رفتن به اصطلاح در یه مقدار شمالی ترش و با نیروهای عراقی در حقیقت پیوند خوردن و این خلاف به اصطلاح خواست امریکاست و به همین دلیله که همین هواپیما رو انداخت و بعدش داره شاخشونه میکشه هم برای ایران هم برای سوریه که باید دید این به کجا کشیده خواهد شد. ولی الان با این اختلافی که بین عربستان و یارانش از یک طرف و قطر و ترکیه افتاده، در واقع کمک‌های عظیمی که قطر هم به این تروریست‌ها مخصوصا به احرار الشام در سوریه می‌کرد، اونا هم تا حد زیادی میتونه کم بشه و این کمک خواهد کرد به نیروهای سوریه که بتونن این تروریست های ضد بشر و آدم کش رو بالاخره کم کم و کم کم عقب بنشونه. بنابراین تمام این تحولات اهمیت داره و باید مخصوصا هم اخبار سوریه رو ما دنبال بکنیم و هم اخبار اوکراین رو که اینا دو تا بمب ساعتی هن که ممکنه جنگ جهانی سوم رو به وجود بیارن و بعد صحبت بکنیم که این نیروهایی رو که صحبت کردم هم آقایون اصلاح طلب و بخشی از نیروهای ملی مذهبی و چپهای بریده در این گیرودار کجا ایستادن و طرف کدوم یک از این دوتا جبهه هستن، آیا تروریست هایی که عربستان و امارات و اینها پشتشونن و امریکا و اسرائیل و یا طرفدار تمامیت ارضی سوریه و تمامیت ارضی ایران که بستگی به این قضیه داره که کی در این جنگ پیروز بشه. تمامیت ارضی ایران مطرحه. بنابراین همه این خبرها اهمیت داره. باید نه تنها ما اخبار روز به روز و هفته به هفته رو دنبال بکنیم، بلکه باید پیش زمینه های تاریخی، فلسفی و اقتصاد سیاسیش رو به دقت باید ما مطالعه بکنیم. بنابراین ما باید بخشی از این برنامه لااقل بخش تئوریک باشه. میدونم که بعضی از عزیزان میگن که آره این برنامه های تو برای مردم نیستن، بلکه برای مثلا یه عده خاصی هم. در حالی که اینطور نیست. الان طبقه کارگر ایران ما پایین دیپلم خیلی کم داریم، آگاهی سیاسی فوق العاده بالا. ایران یه کشوریه که فوق العاده مردم سیاسی هم، منتها این نیروهایی رو که اسم بردم اینا واقعا سم می پاشن، خاک تو چشم ملت ما می پاشن و در نتیجه باید در برابرشون ایستاد. ما باید به حافظه تاریخی مردم خودمون کمک بکنیم. باید به نسل جوان یادآوری بکنیم که امریکایی که الان شما اینطور قربون و صدقش میرید، 28 مرداد یادتون رفته؟ دکتر مصدق و درانداختنش که اگر در قدرت میموند ایران، حالا اگر مثل ژاپن نمیشد لااقل مثل اسپانیا و پرتغال ما میتونستیم باشیم. کی انداختش؟ آیا اسناد CIA رو که در 1001 صفحه الان بیرون اومده نباید بخونیم؟ حافظه تاریخی من رو نباید قوی تر بکنیم؟ تا ببینیم در سطح جهانی دوستان به دشمنان ما کی هستن؟ آیا همین اسناد الان نشون نمیده که نقش کاشانی یعنی چی؟ یعنی فدایان اسلام؟ یعنی خمینی؟ آیا خمینی و کاشانی دنباله شیخ فضل الله نوری نیستن؟ آیا تمر شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی در ابتدای انقلاب چاپ نشدن؟ تمر چاپ نکردن؟ آیا خمینی رو نباید بشناسیم؟ و نباید دریابیم که همین خمینی الان در واقع امامه نه تنها داعشی های آدم خار، بلکه اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها نیست؟ خمینی رو چه کسی پشتش بود؟ در فرانسه و در نفر لشته چی گذشت؟ آیا اسناد CIA بیرون نیومده که چی پشتش بود؟ کنفرانس گوادالوپ چی بود؟ و بعدش خمینی موقعی که اومد چه قولهایی در پاریس داد و چی کار کرد؟ و موقعی که میرفت به قم میرفت پیش چی؟ آیا پیش محمد یزدی میرفت یا پیش آیت الله منتظری؟ میرفت پیش محمد یزدی. بنابراین در رأس این داعشی ها بود و در نتیجه و در این حال امام همه ایناست. به همین ترتیب آقای روحانی موقعی که بعد از این انتخابات اخیر رفت به قم، به دیدار کی رفت؟ به دیدار آیت الله شانعی رفت؟ خیر، رفت به دیدار یک شبکی شناخته شده، مکارم شیرازی. کند همجنس با همجنس پرواز. خمینی نمی رفت پیش آیت الله منتظری، می رفت پیش محمد یزدی. کند همجنس با همجنس پرواز. ملت ما باید تاریخش رو یاد بگیره، باید حافظه تاریخی شما به یادش بیاری که انقلاب 1357 چه نوع انقلابی بوده. آیا انقلاب ضد امپریالیستی نبوده؟ آیا همین چپهایی که الان بریدن و سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن و میگن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا، همینا آیا صحبت از امپریالیسم نمی کردن و می گفتن دموکراسی به درد نمی خوره، اول باید ضد امپریالیسم باشی؟ حالا همینا نوکر امپریالیسم نشدن، سرسپرده امپریالیسم نشدن و نوکری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو نپذیرفتن؟ آیا دشمن قسم خورده طبقه کارگر و زحمتکشای ایران نشدن، همینا که ادعا می کردن که در واقع اینا آره نماینده طبقه کارگرن، الان دشمن خونینه؟ ببینید از روحانی و کتابش رو من اینجا معرفی کردم که با آقای نوبخت، آقای ترخان، آقای عرشبت، همین نیلی ها و امثال هم که دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و زحمتکشان و ایران فروش هم. ببینید چطور از اینا قهرمان می سازن، چطور تبدیلش کردن به یه قهرمان. حافظه تاریخیشون رو مردم باید، وظیفه ما اینه که باید حافظه تاریخی مردم رو به یادشون بیاریم. از 28 مرداد گرفته که اینا چه تجاوز به عنفی به کشور ما کردن و ایران رو به این روز نشوندن. به مدت 25 سال یک حکومت دیکتاتوری با سایه شوم شبک به وجود آوردن که نیروهای ملی و ترقی خواه و چپ رو قتل عام کردن، شکنجه دادن و نیروهای اهریمنی سیاه قرون وسطایی، یعنی همین هایی رو که به قدرت رسیدن، تقویت کردن و بعدش در آستانه انقلاب آوردن این کسی رو که در نجف توی نمک خوابونده بودنش، بردنش به نوفل لاشاتو و بعد اونجا آقای ریچارد کاتون بهش گفت علت این که شاه افتاده چون اقتدار نداشت، آدم بیاد تو باید با قدرت هرچه تمام داشت، بعد وارد ایران بشی و بگی شاه باید برود. حالا همین اصلاح طلب و اینا به ما میگن که آره این خمینی بوده که شاه را انداخته، یکی از دستاوردهای بزرگش خمینی شاه را انداخته. نوشته های آقای ویلیام سولیوان را اینا بخونن، سفیر امریکا رو، اون شاه رو بیرون کرد یا خمینی؟ یه کسی خمینی رو پشتش بود و اون هواپیمای معروف رو. اینا چیزایی که این انقلاب که انقلاب ضد امپریالیستی شده و الان بخش وسیعی از جامعه میگه جانم فدای امپریالیست، جانم فدای امریکا. چه کسایی در این قضیه؟ داعشی های آدمخوار در درجه اول، سرکوبی که اینا از مردم کردن، جنایاتی که کردن، کشتارهایی که کردن، بسیاری را به دامان امپریالیسم انداخته. من با بعضی از ایران در حقیقت هم در همین سالهای اخیر، حتی بعضیشون که رهبران کارگری بودن اومدن به امریکا، من باشون صحبت کردم و بهشون گفتم که اومدید حالا خارج به دام این سلطنت طلبا، به دام این چیزهای امنیتی امریکا، مثل عرشبت که همین موقوفه عرشبت که ملی نمام فلان نیفتید. شما میخواهید با رژیم مبارزه کنید، به دامان امپریالیسم و صهیونیسم نیفتید. مگه اینا حاضرن گوش کنن حرف؟ فرزند به من میگن که تو رژیم رو نمیشناسی. به شما میگن من 30 سال پیش از شما از دست اینا فرار کردم. من از ابتدا هنوز خمینی وارد نشده بود گفتم که این امریکا پشتشه و این یک نیروی سیاه و قرون وسطایی و این ابر سیاهی که کشور ما رو میگیره، همون زمانی که 95% از چپو و مردم چهرش رو تو ماه دیده بودن. من رژیم رو نمیشناسم، ولی آیا به خاطر مبارزه با رژیم به دامن امپریالیسم و صهیونیسم میافتم مثل مجاهدین؟ مثل سلطنت طلب ها، مثل هجری ها و عبدالله مهتدی ها و امثال ها تن به خیانت و وطن فروشی دادن. همین دلیلی که باید جبهه سومی به وجود بیاد. الان اگه ما دقت بکنیم جالبه که در واقع، حالا اگه من اینجا میگفتم که امریکا پایگاه داره و همین اصلاح طلبا، همین ابراهیم یزدی پایگاه امپریالیسم در ایرانن، خب بعضی هم میگفتن ابدا اینا نماینده مدرنیتن. خوب شد که آقای تیلرسون در اومد گفت که ما آدم داریم در ایران و در خارج. به همین دلیلی که اصلاح طلبا و ابراهیم یزدی دو تا چیز بودن که بلا فاصله وحشت کردن. ببین چه اعلامیه ای دار که نخیر، ما اخیرا یک انتخابات داشتیم، ما پایگاه شما نیستیم. از این طریق در واقع دست خودشان رو روی کردن که هستم، اتفاقا پایگاه امپریالیسم هستم. یعنی در واقع نسل جوان ما باید به یاد بیاره که انقلاب به خاطر چی بوده، ضد امپریالیستی بوده، و الان به دلیل قدرت گیری همین خمینی و همین داعشی ها به دنباله های در حقیقت شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی و امثاله هم، الان ملت به جای رسیدن که حاضرن در حقیقت کفش سربازای امریکایی رو واکس بزنن تو خیابونا و قربون و صدقه شون برن و منافع دراز مدتشون رو فراموش بکنن. و چی نقش داره؟ چپهای بریده. شما ببینید اینهایی که ادعا می کردن با من در زندان بودن، همین فرخ نگهدار، همین هایی که الان شدن راه تودهی، راه توده، چه نقشی، چه نقش مخرب و سمپاشی و زهر دارن می پاشن. اینا نوکرای امپریالیست سرسپرده های ایران فروش هم. اینا رو ما باید بشناسیم، نسل جوان ما باید اینا رو بشناسه. به همین دلیله که به نظر من ممکنه بعضی از عزیزان از مسائل تئوریک یه مقدار خسته بشن، بگن که این چیزها به اصطلاح برزن مشکله، یا ما کتاب انگلیسی که نمیتونیم بخونیم. خب معرفی این کتاب های به انگلیسی یا به زبان های دیگه که میاد بیرون باید اینا ترجمه بشه، که خوشبختانه بعضی از این کتاب هایی که من معرفی کردم ترجمه شدن. به این چه کمک بزرگی واقعا به نسل جوان ما میکنه. ولی ما باید یک زبان خارجی، لااقل یک زبان خارجی، زبان حالا انگلیسی فعلا به اصطلاح زبان مسلط شده، ولی آلمانی، ایتالیایی، در شبکه فرانسوی، روسی، در تمام اینا کتاب ها لاتعد و لاتحصا بیرون میاد و ما باید به زبانهای خارجی تسلط پیدا بکنیم. یکی از چیزایی که من همیشه به عزیزانی که به خارج میان بهشون پیشنهاد میکنم، اولین کاری که باید بکنیم زبان کشوری را که اومدیم توش باید یاد بگیریم، تسلط پیدا باید بکنیم و در نتیجه به یک دریای جدید دسترسی پیدا میکنیم. بدون یاد گرفتن یک زبان خارجی ما نمیتونیم آگاهی سیاسی، تاریخی، فلسفی، علمی و اقتصاد سیاسیمون رو بالا ببریم و یاد بگیریم. باید تسلط پیدا بکنیم. حالا بعد از این مقدمات میخواستم این رو عرض بکنم که بنابراین دوباره باید در ایران برای نجات از دست داعشی های آدمخوار و تغییر این قانون اساسی قرون وسطایی، باید این سپر بلای رژیم، این ضربگیر رژیم، این بافر، در واقع میدید که دوتا واگن که به هم دیگه میخوان چیز بکنن یه ضربگیر بینشون هست، اینا ضربگیر رژیم هست. اونهایی که به ما میگن که آره این اصلاح طلبا قدم به قدم، قطره قطره به نفر آزادی دموکراسی. اینا نماینده مدرنیته. اصلا به اینا، به این آدم ها چپ هایی هستم که با من زندان بودم، یادآوری بهشون بکنم. بین سران اصلاح طلب یعنی تئوریسین های تاپشون مدت ها یه بحث برگرفت که آیا آیات قرآنی از آسمان نازل شده، یعنی الهام وحیه که توسط جبرئیل آورده شده، یا اینکه خوابهای رسولانه است. بین آقای عبدالکریم سروش از یک طرف که میگه خوابهای رسولانه است و به همین دلیل میخواستن تکفیرش بکنن اصلاح طلب، و در طرف دیگرش هم آقای اکبر گنجی و آقای محسن کدیور تشریف دارن. حالا ببینیم آقای برسود که عبدالکریم سروش که میگه اینا خوابهای رسولانه است و از این طریق علمی میخواد فکر بکنه و در واقع انقدر به اصطلاح چیزی که میخوان تکفیرش بکنن نامسلمون شده، آقای عبدالکریم سروش میدونه خواب یعنی چه؟ یه نمیدونه خواب یعنی چه. حالا ما ازش انتظار نداریم که تئوری های پاولوف رو راجع به خواب داره مطالعه بکنه، داره مال زیگموند فروید رو که دوستان اینا هستن، یعنی به اصلا ایدئالیست ها و به اصلا تئوری های غیر علمی، یا تئوری یانگ یکی از شاگردای فروید رو مطالعه بکنن، یا برن مطالعات عظیمی که الان روی قشر مغز شده راجع به خواب اینا رو مطالعه بکنن. اصلا این میدونه خواب یعنی چه؟ نمیدونه. یعنی تئوریسین تاپ اصلاح طلبا که چه ضربتی به فرهنگ کشور ما زده، اینا فقط معادن و ثروتهای مادی کشور ما رو به فروش نذاشتن، فرهنگ و تاریخ ما رو فروختن و به حراج گذاشتن. همین عبدالکریم سروش با اصابانی بسته شدن دانشگاه همون 1359، این آدم جانی و ضد بشر، این میاد تئوری میده که به اصطلاح آره اینا خوابهای رسولان است. حالا از اون ور آقای اکبر گنجی و امثالان که دوتا تئوریسین تاپ اینا هستن، نو اندیشان دینی که نخیر یا جبرئیلی وجود داره، یه میکائیلی وجود داره، یه اسرائیلی وجود داره، و اون جبرئیل که آدم خوبیه از اون بالا اینا رو آورده. و حالا اینا رو این دوست گرامی ما که با من در زندان بوده میگه اینا نماینده مدرنیته، مدرنیته. خواهدن به اینا چی بگه؟ اینا این آقایون اصلاح طلب یه پاشون تو قرون وسطی هست، کاش حالا فقط تو قرون وسطی بودن، هیچ اشکالی نداره. مصباح یزدی فرزند تو قرون وسطی هست و این نه تنها مردم رو نمیتونه کلاه سر مردم بذاره، مردم علیهش بخیت شدن و میشن. فرهنگ مردم الان 95% از مردم درست نقطه مقابل مصباح یزدی ها و جنتی هاست، یعنی اینا نمیتونن مردم رو فریب بدن. کی میتونه مردم رو فریب بده؟ همین عبدالکریم سروش ها و اکبر گنجی ها و تاجزاده ها و عرشبتی سعید قجاریان ها و امثال ها که یه پاشون تو قرون وسطی هست ادعا میکنن که واقعا مدرن هستن، طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار آزادی هستن. اصلا یکی از همین ها مرتب میگه که ما طرفدار دولت دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و سکولار. اون وقت ببین چطور هر دفعه مردم رو دعوت میکنه پای صندوق رأی که مردم بیان هم به ولایت فقیه مطلقه هم به نظارت استشرابی رأی بدن و در نتیجه رژیم رو تحکیم بکنه. رأیگیری اخیر چی بوده؟ آیا تحکیم نکرد رژیم رو؟ که حالا با شارلاتانی و شیادانه میخوان تضاد بین روحانی و خامنه ای رو بزرگش بکنن. ببینید از صدای امریکا گرفته تا بی بی سی گرفته تا سایت کلمه تا سایت ملی مذهبی تا خبرنامه گویا که الان دیگه اکبر گنجی به طور روزمره ازش نقل قول میشه در اونجا. هدفشون چیه؟ یه پیغمبر از روحانی و تضاد بین چیز که مثلا در روز قدس این عرصه که از توهین میشده و امثاله هم و امثاله هم وقت برن تو مجالسشون ببینن اینا چطور هم دیگه رو بغل میکنن، چطور با هم دیگه هم دستن، چطور سر مردم کلاه میذارن و ثروتهای ملی ما رو دارن برباد میدن با شراکت هم دیگه. تضادشون بر سر اینه که یکیشون یعنی داعشی های آدمخوار خودشون میخوان بخورن و همراه سپاه، اون یکی ها میخوان شریک بشن با انحصارات خارجی. هر دوشون دشمن ملت ما. ما احتیاج به یک نیروی سوم داریم که این احتیاج به کادرهای ورزیده‌ای داره که علمی فکر بکنن تا دیگه فریب اینا نخورن که بگن آره اینا نماینده مجاهدین. اینطور نیست. من روش میخواستم در حقیقت بحثی را آغاز بکنم که واقعا جهان به کدام سو میرود و در چارچوب این جهان کشور ما به کدام سو میرود و در نتیجه بر پایه ایناش که ما باید شرایط کشورمون را هم ببینیم. در نتیجه من میخواستم یه نقل قول از پالسیجی بیارم که در حدود 45 دقیقه از وقتمون با این مقدمه گذشت که در واقع لازم هم هست که واقعا ببینیم ما باید به ریشه قضایا بریم. ما نمیتونیم مثل این تلویزیونای لس آنجلسی مثل این روزخونای شوشتر میان صحبت میکنن، فقط مبنامون نمیدونم هر شبت که یعنی که در شهرهای کربلا چه اتفاقی افتاده. باید ببینیم واقعا ریشه های این قضایایی که در دنیا میگذره چیه و دنیا به کدام سو میرود. باید آگاهی سیاسیمون رو ببریم بالا. تاریخ مدرن رو باید مطالعه بکنیم. فالسویزه توی یکی از کتابهاش Modern Capitalism که سال 1972 نوشته این طور میگه: یه باد در نظر گرفتن سرمایه داری به عنوان نظامی جهانی، کاملا نظامی جهانی، از زمانی که اینا کریستوف کولوم را میفته و این کشتی‌های در حقیقت اقیانوس پیماشون را میفته، در واقع نظام از قرن 16 لااقل تبدیل به یه نظام جهانی میشه. جهانی شدن چیز تازه‌ای نیست. به عنوان نظام جهانی مرکب از معدودی کشورهای استثمارگر امپریالیستی. ببینید اینا موقعی که به امریکا رفتن چه کار کردن، چطور قتل عام کردن، چه کشتارهایی کردن که اون وقت برای ما نسل جوان دهه 40 30 دهه 30 در واقع بعد از 28 مرداد همینطور فیلماشون میومد، فیلمای سرخپوستی که با هم میگفتن سرخپوستا بومیان امریکا رو دارن میگن. اینا یه مش وحشی هم و امریکا ببین چه متمدنه. آقای جان رین چاره سرخپوستا و بومیای مش ببینید هالیوود چه فرهنگی در خود من از سن 14-15 سالگی به بعد تا زمانی که من اومدم و اینجا رو دیدم با چشم خودم که آیا واقعا بومیان امریکا سرخپوست وحشی هم یا قربانی این جنایتکارای ضد بشر. معدودی کشورهای استثمارگر، یعنی در واقع اینا حرف حرف رو میکشه، اینا اومدن و میلیون ها انسان رو نه تنها قتل عام کردن، بلکه در معادن طلا، نقره و غیره و غیره مدفون کردن اینا رو و تمام این طلا و نقره رو آوردن به اروپا و انباشت اولیه سرمایه در اثر چی صورت گرفت؟ در اثر این قضیه صورت گرفت. غارت جهان، غارت هند، غارت چین، غارت اندونزی، غارت امریکای شمالی و مرکزی و جنوبی، میلیارد میلیارد تا تونستن انقلاب صنعتی رو، و بعد از اینکه انقلاب صنعتی رو صورت دادن چطور در بقیه جهان مسلط شدن و از پیشرفت دیگر کشورها جلوگیری کردن. تا زمانی که نسل جوان ما این چیزا رو یاد نگیره، این چپهای بریده وطن فروش و این اصلاح طلبای میهن فروش میتونن تو چشمشون خاک بپاشن و بگن امپریالیسم وجود نداره. آقای اردشیر امیر ارجمند، سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، اینا میتونن خاک تو چشم ما بپاشن که کاملا همسو با صدای امریکا، بی بی سی و خبرنامه گویان و سایت ایران امروز که یه ماش واقعا میهن فروش توش قلم میزنن. ما باید تاریخمون رو یاد بگیریم که اصلا سرمایه داری نیروهای ترقی خواه و یه کادر سیاسی دو چیز رو باید یاد بگیره در درجه اول. یک، سرمایه‌داری یعنی چه؟ تا بتونه بفهمه که امپریالیسم یعنی چه. دو، سوسیالیسم یعنی چه؟ که حالا من تو بخش دوم برنامه تمام کوششم که الان چندین هفته است راجع به انقلاب اکتبر صحبت بکنم که ما بفهمیم سوسیالیسم یعنی چه. واقعا شوروی سابق یک کشور سوسیالیستی بوده که این ضد بشرا دارن به ما میگن که سوسیالیسمتون هم دیدی؟ آقای شکوری راد، آقای پاجزاده، آقای سعید حجاریان تو این مجلات کثیف و لجن‌آلوده شون عرصه که ما باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم. بنابراین چند کشور معدود امپریالیستی و شمار زیادی کشورهای استثمار شونده و وابسته، ببینید اینا بر سر هم چی بردن. حالا میخواستم اتفاقا همین مسئله رو سویزی باز میکنه، برای اینکه مارکس فرزند، حالا دوباره میبینیم توی مقدار فلسفه تاریخ، نظرش این بود که انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از اروپا اتفاق افتاده و این با یه رژه منظم و تک خطی اول میاد بقیه اروپا رو میگیره، مثلا آلمان و اتریش و امسالان، بعد میره روسیه رو میگیره، بعد میره چین رو، ایران رو، اندونزی رو، مصر رو، همه اینا رو سرمایه داری میکنه. اگر این طور بود فبهل مراد، در واقع هم در مانیفست و هم در مقدمه ای که مارکس برای جلد اوله در حقیقت چاپ آلمانیه جنس کاپیتال می‌نویسه، برداشتش اینه که بعضی از چپ‌ها هم هنوز به این مسئله اعتقاد دارن. آیا واقعا اینطور شد؟ ابدا. موقعی که مسلط شد و انقلاب صنعتی شو با اون انباشت اولیه‌ای که صحبتشو کردم انجام داد، از سرمایه‌دار شدن سایر کشورها و از جمله کشور ما جلوگیری کرد، درست برخلاف اون چیزی که مارکس توی مانیفست و یا جلد اول کاپیتال میگه. سویزی اینو مفصل باز میکنه، مزاروش مفصل اینو باز میکنه. البته کاری که مزاروش کرده عبارت از اینه که رفته یکی از نامه های مارکس رو که در اکتبر 1858 نوشته شده اینو بیرون کشیده که بعدا من رفتم سراغ این نامش و میگه که مارکس دید دیگه ای داشته، این نیست که در مانیفست و یا جلد اول کاپیتال گفته. در نامه این که به انگلس نمیسه در اکتبر 1858 بهش میگه که بعد از اینکه امریکا کالیفرنیا رو تسخیر کرد، یعنی در واقع از دست مکزیک گرفتش، و انگلیس هم رفته استرالیا رو گرفته، دنیا که یک کرش به طور کامل سرمایه‌داری رفته و برش مسلط شده. حالا مرحله انقلاب در کشورهای پیشرفته از جمله انگلیس و فرانسه و امثال آن سوسیالیستیه در مرحله، ولی بخش عظیم از جهان هنوز تازه میخواد وارد مرحله سرمایه‌داری بشه و این مانعی بر سر انقلابات سوسیالیستی در اروپا خواهد شد. کمتر کسی توجه کرده به این قضیه که این واقعا دید اساسی و بنیانی مارکس بوده که دقیقا همین طور شد که در حقیقت کشورهای جهان سوم باعث این شدن که در اروپا، یعنی در واقع انقلاب به جای این که در غرب اتفاق بیفته منتقل شد به شرق که من صحبتش رو کردم، یعنی کشورهای عقب افتاده مثل روسیه 1917 و چین 1949 که دریایی از فقر و جهل و عقب ماندگی بودن، که کی باعث بانیه این جهل و فقر و عقب ماندگی بود؟ خود همین نیروهای امپریالیستی. چین رو چه به سرش بردن؟ هند رو چه به سرش بردن؟ بنابراین اگه ما صحبت از فلسفه تاریخ میکنیم، اینه که جهان به کدام سو میرود، تمام این پیش‌زمینه های تاریخی رو باید یاد بگیریم تا اینا خاک تو چشممون یه مش آدم های عقب افتادهی قرون وسطایی هست. یعنی مثلا همین اصلاح طلبا یه پاشون تو قرون وسطاست، همینطور که گفتم کاش اینجوری بود فقط، یه پای دیگه شون تو مکتب شیکاگوه، یعنی سرسپرده امپریالیسم هست، یعنی تابع قوانین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هست، یعنی ایران فروش هست، یعنی وطن فروش هست. کسی که از احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و تعدیل ساختاری پشتیبانی بکنه یعنی ایران فروشه، یعنی وطن فروشه. به چه دلیل اینا از کابینه روحانی دفاع میکنن؟ همین اکبر گنجی، به خاطر اینکه اینا فقط به اصطلاح همین قوانین خصوصی سازی، قوانین ریاضتی، سرکوب طبقه کارگر، از بین بردن سندیکاهای کارگری، ایناست در دستور کارشون، و اینه که سرمایه‌های خارجی تشریف بیارن دوباره ایران و ایران مثل بنگلادش دیگه ای بشه. و حال رو این میبینم ایران فروشم. من هر چود که فقط اینا همین ایران رو فرشاد مؤمنی ببینید چی میگه. میگه برداشت من این است که چند سالیست که اقتصاد ایران و جامعه ایران در معرض یک نقطه عطف قرار گرفته است در همین دوره آقای روحانی، که به نظر میرسد باید به اندازه اهمیتی که دارد شد و جدیه و برای آن فکر همگانی بشود. آن نقطه عطف این است که ما تقریبا در یک دوره 100 ساله از طریق خام فروشی امرار معاش کردیم. این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده و حدود 5 سال است، اینو سال 95 گفته. 5 سال است یعنی شامل 3 سال از دوره ارشدی ریاست جمهوری آقای روحانی میشه. اکنون حدود 5 سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده است که نام آن را آینده فروشی گذاشتن. آینده ایران را دارن میفروشن و کاملا اصلاح طلبان چپ های بریده هم دست اینا. حالا غیر از داعشی های آدمخوار که اونا هم در حقیقت در این فروش هم دستن. در فروش ایران هر دوی این گروه ها هدفشون فروش ایرانه، هدفشون غارت ایرانه، هدفشون اینه که ای بانک درست بکنن و بعدش پول مردم رو بالا بکشن. هر دوشون، فقط یکیشون میخواد که خودش بخوره که داعشی ها بودن باشن و سپاه. اون یکی ها میگن نه، باید شریک بشیم با امریکا و سایر کشورهای غربی. اینا به همین دلیل که آقای گنجی میگه که اینا صلح طلب هم هر شبت که. بنابراین میخوام راجع به این قضیه، برای این که به بخش دوم برنامه هم میخوام برسم، که ما باید فرا بگیریم که شوروی چنو جامعه بوده و سوسیالیسم یعنی چه. نه تنها باید امپریالیسم و سرمایه‌داری رو ما یاد بگیریم که چیه. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی مرکب از معدودی کشورهای استثمارگر امپریالیستی و شمار زیادی کشورهای استثمار شونده، یعنی 4/5 جمعیت جهان. و با وسیله با در نظر گرفتن این، نظر من این است، سویژی داره میگه که تضاد اصلی و عمده سیستم در زمان حاضر اون چیزی نیست که مارکس آشکارا در زمان خودش به آن اعتقاد داشت، یعنی تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا در کشورهای متروپول پیشرفته سرمایه داری. حالا صحبت خواهم کرد که به نظر من این باید تصحیح بشه و نه حتی آنچه تاریخ ثابت کرد، حالا میرسه به لنین، و نه آنچه حتی ثابت کرد میان سالهای 1870 به 1945 که تضاد اصلی میان خود کشورهای امپریالیستی بود. کتاب امپریالیسم لنین رو داره میگه، بلکه تضاد عمده و تعیین کننده امروز روز و بعد از جنگ دوم جهانی عبارت از تضاد میان کشورهای متروپول به رهبری امریکا و جنبش‌های آزادی بخش کشورهای جهان سوم است. تصحیحی که باید بشه عبارت از اینه که شکی وجود نداره که در امریکا و کشورهای اروپایی و ژاپن، یعنی قطب‌های اصلی سرمایه‌داری، تضاد تعیین کننده بین کار و سرمایه است. در این مسئله شکی وجود نداره. به نظر من سویژی اینو در 1972 نوشته. خب اون موقع تا من البته بعد دهه 90 میدونم که نظرش به اصطلاح این بود که در بحبوحه جنگ ویتنامه و در بحبوحه زمانی که تازه انقلاب فرهنگی چین تموم شده، ولی هنوز جنبش هایی که در شرق هستن واقعا به اصطلاح در حال به اصطلاح تکامل هستن و تعیین کننده هستن. بنابراین اینه که میگه، و بعدش هم در خود امریکا هنوز بحران هایی مثل سال 2000 و یا بحران 2007-2008 پال شویزی فرصت پیدا نکرد که واقعا این بحران ها رو ببینه که خودش هم قبلا پیش بینی کرده بود، و در نتیجه سال 1972 یا اوائل دهه 1970 کارگرهای امریکا در رفاه کامل زندگی می کردن. و واقعا ما که می رفتیم علیه جنگ ویتنام مثلا تظاهرات می کردیم، از بالای ساختمان پارا آزور می سر ما می انداختن. و بعد سندیکای کارگری هم با CIA کاملا از جنگ ویتنام طرفداری می کردن. برای همینه که پال شویزی در واقع ناراحته از رس کارگرا و سندیکای کارگری امریکا و میگه آره، در حالی که به نظر من الان آشکاره که دوباره اون اشرافیت کارگری 1972 از بین رفته و تضاد بین کار و سرمایه در خود امریکا داره به اوج خودش میرسه. و واقعا سویژه و مکداف فرصت این رو نکردن که اینا رو ببینن. سویژه 2004 در گذشت و مکداف 2005، بنابراین نتونستن به ویژه به اصطلاح بحران عظیمی که از 2007-2008 به وجود اومده و ما میدونیم که انتخابات 2016 اینو نشون داد. بنابراین اینش باید تصحیح بشه. ولی اینه که میگه تضاد واقعا تضاد عمده و تعیین کننده امروز روز و بعد از جنگ دوم جهانی، تضاد میان کشورهای متروپول به رهبری امریکا و کشورهای جهان سومه مولای درس این قضیه نمیره. حالا چپهای بریده و اصلاح طلبها کجای این قضیه ایستادن؟ به هیچ وجه این تضاد رو نمیبینن و این یک خیانت تاریخی عظیم واقعا، نه تنها به ملت ما، به بشریت و آینده بشریت. این رو ما باید دریابیم که اینا تضاد بین امپریالیسم و کشورهای جهان سوم، یعنی تضاد بین نیروهای اهریمنی امپریالیسم نه تنها با کشور ما، بلکه ببینید در عراق چه کار کردن، به افغانستان نگاه بکنید. در افغانستان لااقل الان بعد از این بمب وحشتناکی که منفجر شد و صدها نفر رو کشت و زخمی کرد، جنبش جدیدی به وجود اومده، جنبش رستاخیز که داره در حقیقت در بین نیروهای شهری در واقع بشا جا باز میکنه. در ایران باید همچین جبهه سومی در ایران هم باید به وجود بیاد. لااقل در افغانستان نیروهای ترقی‌خواه دوباره دارن پا میگیرن. اونا هم البته وطن فروشای زیادی دارن، اونایی که چپ بودن و رفتن الان با همین اشرف غنی دارن کار میکنن که یه دست نشونده واقعی امپریالیسم این اشرف غنی. ولی به هر حال در ایران باید جبهه سومی به وجود بیاد در خلاف به اصطلاح، چون ما در افغانستان هم چپ‌های بریده رفتن با همین اشرف غنی کار میکنن و خیلی هاشون بریدن و کاملا تسلیم امپریالیسم شدن، تا خرخره تو فساد رفتن. بنابراین در کشور ما باید این تضادی که بین امپریالیسم در کشور ما لازمه، قبل از اینکه وارد بخش دوم از برنامه بشم، مردم کشور ما با یه معضل عظیم رو ببرن و خیلیشون حق دارن که واقعا برن به این رمالای اشعه کیهانی و نمان فلان هر روز یه امامزاده اونجا چشم میشه و رمالای دیگه هم پیدا میشه، مثل این رنانی و پنانی و نمان فلان اینا. یعنی موقعی که کشور اینجوری بشه، هر روز یه امامزاده توش به وجود میاد، هر روز یه رمال توش به وجود میاد، هر کسی که پشیزی به اصلا ارزش نداره یک دفعه برای خودش یه دم و دشگاهی دارش میکن. ما فکر نکنم که در این امریکا اینطور نیست، کلی از این رمالا هستن که مردم رو صدها و هزاران دلار ازشون میگیرن برای اینکه نمیدونم فرزن به اصلا معالجه شون بکنن. عجی مجی لا ترجی. کشور ما در نتیجه با دو تا نیرو الان روبروه، یکی داعشی های آدم خار ضد بشر. شما محسنی اژه‌ای و یعنی صادق لاریجانی رو نگاه کنید، جنتی ها و عرشبت مصباح یشی ها و محمدی یشی، اینا آدم خارن و در نتیجه مردم چون روی گوشت و پوست و استخوانشون اینو لمس میکنن، اصلا هیچ چیزی رو نمیتونن که خوب در مبارزه با این باید بیافتیم تو دامان امپریالیش. میگن آره باید بیافتیم. به تو عرض کردم که من با بعضی از اینایی که اومدم خارج صحبت کنم. شما با یه مجاهد میتونی صحبت کنی که مثلا نباید به دامان امپریالیسم یا ترکی فیصل بیافتیم، میرن ازش پول میگیرن، نوکر اونا میشن به خاطر داعشی های آدم خواه که رو گوشت و پوست و استخوان مردم هست. گروه دیگه این که ادعا میکنن در برابر اینا هستن چوب دو سر طلا، یعنی از یه طرف هر وقت که مردم میخوان حرکتی بکنن میان تو میدون، فقط میگن صندوق رد دچه دست از پا خطا نکنید، اعتصاب، اومدن تو خیابون، مقاومت مدنی، تحریم انتخابات، ابدا کشور در خطر است. یعنی ضربه گیر رژیم ها از طرف دیگه سرسپرده امپریالیسم، یعنی یه پای دیگه شون توی مکتب شیکاگوه، شیکاگو بویز، مردم ها گرفتار یوروتا شد و آقای تیلرسون باید ازش تشکر کرد که گفت آره ما آدم داریم در اونجا و امیدشون اینه که چون نمیتونن به ایران حمله نظامی بکنن، نمیتونن. یکی از دلایلش اتفاقا همینه، انتظار اینو دارن که همین آدم هاشون تو ایران، مخصوصا در ایران، چون مجاهدین انتظار اینو دارن که امریکا حمله نظامی بکنه. غافلن از اینکه امریکا به ویژه پنتاگون مخالف این قضیه است، تا حدی سلطنت طلبا هم، در حالی که اصلاح طلبا و چپهای بریده که در واقع تیلرسون راجب اینا داره صحبت میکنه و یا آدم هایی که دنباله های هاشمی رفسنجانی هم و یا ابراهیم یزدی، اینا در فکر استحاله این رژیم و قبول نوکری امریکا و در حقیقت سرسپرده امریکا هستند از طریق مسالمت آمیز، اینا اسمشو میذاره. حالا باید ببینیم مردم ایران تن به این قضیه میدن. به چه دلیله که آقای حجاریان وحشت کرده؟ میگه که خاتمی 20 میلیون رأی آورد، ناطق نوری 7 میلیون، ولی در آخرین انتخابات روحانی 24 میلیون رأی آورد در حالی که رئیسی 15 میلیون، یعنی به آراء اصلاح طلبا 4 میلیون اضافه شده، به آراء اصولگراها 8 میلیون. چرا اینطوره؟ و بعد به اینکه در شمال آقای روحانی 70% رأی آورد، وسط شهر 50%، جنوب شهر 30%، و بعد موقعی که میریم بیرون از شهر مردم اصلا در رأی گیری شرکت نکردن. ای ایها الناس، برسید به داد اصلاح طلبان و باید به مسائل اقتصادی هم توجه بکنید. یعنی حتی اینا اعلام خطر کردن. حالا مردم به چه دلیل؟ چون دارن پی میبرن که اصلاح طلبا یک نیروی وابستن که یه زمانی من فکر کردم اینا ملی هم سرسپرده امپریالیسم هم، همین هم که تیلرسون داره میگه که آره ما آدم داریم تو ایران، چیه داره میگه؟ همین هم، همین راه توده و امثال هم و یا آقای فرخ نگهدار در خارج و عرشبت که عطا الله، عرشبت که فلان، مهاجرانی و امثال هم اینا. من فکر میکنم مردم ایران تن به این قضیه بدن. من فکر میکنم در این حد، من چون میخواستم یه بحث دیگه رو راجع به همین قضیه باز بکنم که تاریخچه رو باز بکنم که اصلا نظام سرمایه‌داری چطور آغاز شده و برخلاف دیدگاه اولیه مارکس اینا چطور اومدن جلوی پیشرفت ما رو گرفتن و الان وحشت کردن که چین داره کمر راست میکنه، که روسیه بعد از فروپاشی و داغون شدن داره کمر راست میکنه و در برابر تجاوزات اینا داره میایسته. اصلاح طلب و چپهای بریده توی کمپ اینا و میگن مرگ بر چی؟ مرگ بر روسیه که در برابر امریکا دارن و تجاوزاتش و نمیذارن که داعش در سوریه به قدرت برسه. در واقع طرفدار عربستان و اسرائیل و امریکا و سیاهی هستن اینا. ما باشون تعارفی نداریم. موقعی که بش کافیم اینن. در این 20 دقیقه که از وقت باقی مونده من ناچارم بحثی رو که خودم راجع به انقلاب اکتبر باش کردم به جای برسونم و اگر فرصت بود میخوام نظر مزارش رو هم باز بکنم در جلسات آینده. چرا؟ چون همینطور که عرض کردم نیروهای ترقی‌خواه، کادرهای سیاسی باید چند چیز رو واقعا جز ذهنیت اگه کسی بخواد خودش رو ترقی‌خواه. یک عبارت از اینه که ثروت هر کشور دو چیزه، یک طبیعت که مادره، دو انسانه که روی طبیعت کار میکنه برای رفع نیاز انسان. مکتب شیکاگو، نئولیبرال ها، تعدیل ساختاری، اصلاح طلبا، طرفدارانشون، هر دوی اینها رو در مسلخ سود قربانی میکنن. طبیعت رو از زمان هاشمی رفسنجانی و به دلیل پیاده کردن این سیاست ها ایران رو بیابونی نکردن. هر کی میره تهران عاشق تهران میشه. چه گلکاری، چه بوتیک هایی، چه درختکاری هایی، از اونور ایران داره بیابون میشه، بخش های عظیمش سیستان و بلوچستان شده، کرمان و اون طرف ها درخت های پسته داره میخشته، آبهای زیرزمینی رو نابود کردن. یعنی آینده ایران رو به قول مؤمنی فروختن و دارن میفروشن. اصلاح طلبا و چپ های بریده نقش اساسی در این قضیه دارن، نه تنها داعشی های آدم خوار بلکه اینا. این یک که باید یه نیروی ترقی خواه یاد بگیره. دوم سرمایه داری و امپریالیسم رو تا آدم های بیوطنی مثل اردشیر امیر ارجمند و این سایت کلمه و اینا نتونن تو چشم ما خاک بپاشن، امپریالیسم رو باید بشنست. ولی در این حال حتما باید سوسیالیسم رو بشنست. کوشش من در این صحبت ها اینه که اینا رو ما باید تا جایی که امکان داره مطالعه بکنیم. بنابراین من در صحبت های هفته های گذشته صحبت کردم که چرا بین لنین و استالین یه انقطاع وجود داشت. حالا من توضیح بیشتری میدم. برخلاف نوم چامسکی، یکی از عزیزان، یکی از صحبت های نوم چامسکی رو من اینو نمیدونستم. میدونستم که مخالف سرسخت هم لنین و هم ماو تونگ بوده و هست، برای اینکه یه آدم آنارشیسته. ولی این صحبتیش رو که برای من فرستاد 1989 صحبتی داشته که میگه انقلاب اکتبر یه کودتا بوده. یه آدم مثل نوم چامسکی نمیدونه که این کودتا نبوده. اینا خدمات بزرگی کرده نوم چامسکی، ولی باید اینا رو هم ما بشناسیم. در این حال یه آنارشیسته. حالا ببینید، در این که من میگم دوچار در واقع اصلاح لنین دوچار هیچ توهمی نبود که واقعا الان نمیشه عرشبه که در دیدگاه به جهانبینی و فرهنگ سیاسی این دو گسست انقطاع عمیق میان ایدئالهای سوسیالیستی و آنچه در زمان استالین و پس از او در شوروی پیاده شد را باید در تفاوت بنیادین میان دیدگاه های استالین با لنین و بسیاری دیگر از رهبران اصلی حزب بلشویک دید که بعدها جان خود را بر سر همین اختلاف، محاکمات مسکو، تیربارون بخارین، زینویف، کامنه و امثالهم و امثالهم، تمام یاران لنین رو تیربارون کرد. زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفتن که حتی برشبت یرمان ابراهامیان اعتراف زیر شکنجه از کجا شروع شد؟ از زمان استالین. لنین حتی 4 سال پس از انقلاب اکتبر و به مناسبت چهارمین سالگرد آن انقلاب می نویسد، اینا مهمه. 1922 21 22 ببینید چی می نویسه، 4 سال بعد از انقلاب میگه هدف مستقیم و بلافاصله انقلاب روسیه انقلاب بورژوا دموکراتیک بود تا بقایای قرون وسطایی را از میان بردارد. فرصت نیستن دستاوردهای انقلاب اکتبر رو برای عزیزان در 14 مورد من در آوردم. ببینید هر شبت که فرزن قبل از انقلاب اکتبر زناب حتی شناسنامه نداشتن، نمیتونستن ازدواج مدنی بکنن، دهقان و کارگر حق ورود به موزه ها رو نداشتن. اینا رو بعدا باش میکنن، یعنی برداشتن در واقع انقلاب برای از بین بردن بقایای قرون وسطایی بوده تا بقایای قرون وسطایی را از میان بردارن و از صحنه جامعه بزداین و روسیه را از توحش و بربریت این مایه شرم پاک کنند و این مانع سهمگین را از سر راه هر نوع فرهنگ و پیشرفت در کشور ما بردارند. او از سال 1921 به بعد دست به یک انتقاد بی امان از خود، از حزب و از استالین می زند، هم تروتسکی و هم استالین، هر دوشون را انتقاد می کنه در وصیت‌نامه هاش و خواهان برکناری استالین می شه. هدف او در سالهای پایانی عمرش حفظ اتحاد میان کارگران و دهقانان و یا به عبارتی ترمیم این اتحاد، و نظرش این بود که اگر چنین نشود تمامی انقلاب با شکست روبرو خواهد شد، که ما میدونیم بعدا جنگ بین کارگرا و دهقانا اتفاق افتاد. او تا زمانی که زنده بود از این سیاست اخیر با تمام قوا پشتیبانی کرد. آنچه از زمان مرگ لنین تا تحکیم قدرت استالین در سالهای میان 1924 و 1928 گذشت، بحث درباره راه‌های علاج فاجعه که من اینجا به عزیزان عرض کردم که به دلیل دید خوشبینانه لنین راجع به گندیدگی نظام سرمایه‌داری، فکر میکرد لنین که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه و اینا میان به کمکش که در حقیقت بتونه روسیه یا دولت شوراها که انقلاب سیاسی کرده به طرف انقلاب اجتماعی و به طرف در واقع سوسیالیسم قدم برداره، که نشد. و من در هر سبت که هفته‌های گذشته صحبت کردم که چرا نشد، که یکی از دلایل بنیانیش ورود امریکا به جنگ اول جهانی بود، که آگاهانه ویلسون آگاهانه وارد این جنگ شد. درباره راه‌های علاج فاجعه که اینا محاصره شده بودن به جای اینکه چند کشور اروپایی بیاد و بعدش جنگ داخلی صورت گرفت به خاطر اینکه دهقانان نان به شهرها نمی‌دادن و از طریق آزمون و خطا طبق دیدگاه های مختلف درون حزب کوشش می کردن، دیدگاه های متفاوته و چیزهایی که اون زمان نوشته شده، بحث و جدلی که در بین مرگ لنین تا 1928 شده اصلا واقعا معرکه است و پیشرفت های عظیمی که شد با وجود این همه سختی ها. این که چرا جناح استالین سرانجام در این بحث ها غالب شد نیاز به بحثی جدا دارد، که مردم دیگه خسته شده بودن. استالین هم بهشون گفت سوسیالیسم همینه دیگه، ما حوصله نمیدونم انقلاب مداوم رو نداریم، باید همین رو قبول بکنیم. که جایش در این فضا راه حل استالین که عبارت از طرح پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور، آن هم کشوری زیر محاصره دشمنانی قدرتمند و خونخوار بود، در واقع آن چیزی در واقع چیزی جل لگدمال کردن بنیانی ترین اصول تئوری مارکس و انگلس نبود، سوسیالیسم در یک کشور. مزاروش اینا رو مفصل باز میکنه و من به عزیزان چند هفته قبل پیشنهاد کردم که اگر فصل چهارم کتاب فراسوی سرمایه که من ترجمه کردم، اگه فصل چهارمش رو بخونن، تمام اینا رو مزاروش، چون خودش تو اروپای شرقی بوده، از نزدیک شاهد به ناظر بوده، اگه عزیزان اونو بخونن میبینن که در واقع از خود لنین شروع میکنه که در حقیقت اشتباهاتی در زمان خود لنین شده و دلایلش چی بوده. با همه اینا لنین میخواست که در واقع برنامه نت رو پیاده کرد، نه سوسیالیست در یک کشور رو. ولی بعدش چی شده؟ بعد من نظر خودم رو راجع به این که شوروی اصولا چه کشوری بوده، هر کسی یه دیدی داره، که مثلا بعضی ها میگن سرمایه‌داری دولتی بوده، به هیچ وجه. مزاروش به نظر من علمی ترین دید رو راجع به این قضیه داره، میگه که سرمایه پسا سرمایه داری بوده، یعنی به جای اینکه کارگرها به قدرت برسن، تولید به دست تولید کنندگان واقعی بیفته، به دست یه بروکراسی افتاد که طبیعتاً موقعی که اینجوری بشه و حزب به جای طبقه، حزب به قدرت برسه، فساد میاد. در این مسئله شکی وجود نداره. حالا امیدوارم که برای اینکه فرضاً لنین در کتاب دولت انقلابش سرمشق تجربه‌ای رو که میاره در اون کتاب باز میکنه، کمون پاریسه، که در حقیقت مردم و طبقه کارگر به قدرت میرسه و دموکراسی واقعی پیاده میشه. حالا خواهیم دید که چطور لنین مجبور میشه به تدریج از 1918 به بعد از تمام نوشته هایی که خودش چه در تزهای آوریل، چه در نامه های از دور، چه در کتاب دولت و انقلاب عدول میکنه، کنار میذاره، که اونم دلیل داره. برای اینکه طبقه کارگر و شوراها در حین جنگ داخلی خرد و متلاشی و نابود میشن. در واقع کارگرای بعد از انقلاب با کارگرای پیش از انقلاب، همینطور که پال سویزی صحبتشو میکنه، به کلی فرق داره. و بعدش تمام بسا فرصت طلبا وارد حزب میشن که از درونش گورباچف ها و یلسین ها بیرون میان. آنچه از اواخر دهه 1920 به بعد در شوروی پیاده شد، نه سوسیالیسم که نظامی بود با سلسله مراتب فرماندهی، نه دموکراسی از بالا، چه در صنایع و چه در دیگر قلمروهای فعالیت اجتماعی. این جوابیه که من به یکی از این چپهای سابق دارم میدم که میگه آره سوسیالیسمتون هم دیدی. من میگم این سوسیالیسم نبوده، بلکه یک سلسله مراتب فرماندهی از بالا همراه با تقسیم کار اجتماعی شدید و استثمار و بیرون کشیدن ارزش اضافی از طریق فشار سیاسی و بنابراین دارای رگه‌های قدرتمندی از هنجارهای ماقبل سرمایه‌داری، برای که در سیستم‌های ماقبل سرمایه‌داری هم بیرون کشیدن ارزش اضافی از طریق فشار سیاسی بود، در سرمایه داره فشار اقتصادیه. از اون مهمتر آن که سمت و سو و گرایش چنین نظامی نه به سوی از میان بردن تقسیم کار، چیزی از سوسیالیسم باید از بین بره، نه به سوی حاکم کردن تولید کنندگان واقعی بر سرنوشت خودشون، نه به سوی آزادی و رهایی انسان از خود بیگانگی، و دخالت دادن هرچه بیشتر توده های مردم در گرداندن امور به طور آزاد و خودگردان، و در نتیجه نه به سوی پژمرده شدن و زوال نهایی دولت، که مارکس دقیقا اینو میگه. در سوسیالیسم کم کم بعد از دوران گذار دولت باید withers away، پژمرده بشه و از بین بره، که دقیقا برعکس در شوروی سابق، به سوی گسترش و قدرتگیری هرچه بیشتر دولت کاگبه و امثال هم چکا در زمان خود لنی بر مردم، جدایی حتی بیشتر چنین دولتی از مردم، گسترش قدرت نیروهای امنیتی و سرکوبگران و بیگانگی هرچه بیشتر توده های مردم از این دولت، به چه دلیل اصلا فرو پاشید؟ از این دولت، از این بوروکراسی و از این نظام بود. تنها چیزی که چنین نظامی را قادر ظاهر فریبنده از سوسیالیسم میداد، یکی نبودن قوانین ارث بود، یعنی خصوصی. از این طریق سرمایه‌داری را از بین بردن، ولی سرمایه را از بین نبردن. قوانین سرمایه رو به همین دلیلی که مزارش میگه سرمایه پس از سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری را از بین بردن، ولی یه نظامی به وجود آوردن که به جای اینکه کارگرها به قدرت برسن، یه بوروکراسی به قدرت رسید. نبودن قوانین اس و در نتیجه نبودن مالکیت خصوصی به طور قانونی و دیگری آموزش و بهداشت رایگان که اینا همه دستاوردهای خوبی بود، یعنی وجود نوعی دولت رفاه بود. هیچ یک از این دو اما به معنای از بین رفتن حاکمیت سرمایه و عمل کردن قوانین بنیانی ها نبودن. حاکمیت سرمایه و جدایی قدرت حاکم از مردم و دخالت نداشتن مردم در سرنوشت خود، نبوده سمت و سوی خودگردانان در سوسیالیسم، جامعه خودگردان به طرف خودگردانی میره و دولت از بین میره. البته این یه دوره گذار طولانیه و تعیین سرنوشت انسان به دست خود در این نظام موقعی که وجود نداشته باشه، انگیزه معنوی که در این حال انگیزه مادی هم هست تا از میان میبرد. کارگرها کار نمی کنن، انگیزه را از بین میبرد. ایجاد دولت رفاه چی کار میکنه؟ از بین مردن رقابت چه در بازار کار و چه در بازار کالاها و حاکم کردن استثمار سیاسی به جای استثمار اقتصادی، کارایی و انگیزه از نوع سرمایه‌داری رو هم از بین میبره. از یه طرف کارگرها رو نمیتونن بیرونشون بکنن، از یه طرف کارگرها میبینن که اون بالایی ها دارن میخورن. در نتیجه تولید اونجوری میشه که دیدیم در شوروی چی شد. مجموعه چنین شرایطی آنچنان وضعی را به وجود آورد که تنها این گفته در موردش صادق، آنچه زشتال همه دارن تو تنها داری. حال اگر به این نظام مسخ شده یک مسابقه تسلیحاتی نابود کننده که امپریالیسم بهشون تحمیل کرد که الان هم میخوان، در واقع فکر میکنن میتونن به چین و روسیه دوباره یه مسابقه تسلیحاتی رو تحمیل بکنن، نمیدونن که این دوتا متوجه شدن داستان رو که تضاد کامل با منافع مردم شوروی داشت این مسابقه تسلیحاتی، زیرا بخش عظیمی از نتیجه کار و زحمتشون را میبلعید، صرف نیروهای نظامی میشد در شوروی سابق. اما از سوی دیگر موهبتی بزرگ برای کشورهای سرمایه‌داری بود که الان هم هست. مجتمع نظام صنعتی کف اقتصاد این است. آنگاه سیر قحطرایی آن رژیم و دلیل شکست آن، و یا به زعم آقای شایگان که من دارم، آقای حسن شایگان من نمیدونم چیه ولی جوابشو دارم، تبدیل آن نظام سوسیالیستی به نظام کاپیتالیستی برای ما قابل درک است اگر تمام این عوامل رو در نظر بگیریم. فکر میکنم وقت من بله تمام. فرزاد خیلی ممنون. هفته آینده علی‌رغم تمام این انتقادات، واقعا انقلاب اکتبر من در 14 در 13 مورد دستاورد هست که واقعا مثلا لغو کلیه کاست ها، عناوین اشرافی، سلسله مراتب، فرمان آزادی کودکان، جدایی دولت از کلیسا، جدایی مدرسه از کلیسا، اینا قبل از انقلاب نبوده. آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی و غیره و غیره. یعنی این دستاوردار هم داشته. برای همین بود که انقلاب اکتبر هنوزم که هنوزه یک تحول عظیم، حالا بعدم صحبتشو میکنم، که گرچه خودش با شکست روبرو شد ولی باعث انقلابات دیگه بزرگی مثل چین و یا ویتنام و یا کوبا شد. فرزادتون خیلی ممنون. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به عرصبت که سایت عرصبت دانشجو تیوی میره و از اون طریق عزیزان میتونن به تویتر برن. در سایت تلگرام من تعداد مطالب متعدد دیگه اینو گذاشتم، در اینکه یه مقدار دست آدم توی تلگرام بازتره، بنابراین عزیزان اگر میخوان به اصطلاح اون کودش رو یادداشت بکنن، محیط EAE که به اصطلاح اونجا، و بعدش هم برنامه 2-3 ساعت بعد میره توی تلگرام، ولی البته بعدش هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و البته دانشجو تیوی هم تقریبا همون روز میاد و به سایت خودم mmohit.org که صداش میره. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.